ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة: يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا على الوجه المتقدم في خيار القبن وبإسقاطه بعد الرؤية وبالتصرف بعدها، همانطور که باید ملکه شما دوستان شده باشه. ایشون بعد از اینکه بحثی را راجع به یکی از خیارات مطرح میکنن، دیگه اون اواخر بحث مسقطاتش را مطرح میکنن که حالا این خیار مسقطاتش چیه یا چیزی شبیه مسقط، که حالا بعد عرض میکنن. در بحث خیار رؤیت هم باز همین روال رو طی میکنن، میفرمایند که خیار رؤیت به اموری ساقط میشه. البته اگر کسی اعمال کنه که هیچ، بعد از این که متوجه شد از حقش استفاده کنه، اون که میشه اعمال. ولی ما یک اعمال داریم و یک اسقاط داریم، چنانچه یک سقوط داریم، خود به خود ساقط بشه. حالا اینا رو باید بحث کنیم. اولین چیزی که آقا این خیار رو ساقط میکنه، ترک مبادرت به فسخه. مگه ما دیروز نگفتیم فوریه؟ حداقل خیلی ها میگفتن فوریه دیگه، داشتیم دیروز. حالا اگر کسی فوراً از این حقش استفاده نکرد، البته فور عرفی که میگفتیم کافیه، فور عقلی لازم نیست، حتی همون فور عرفی هم مراعات نکرد. مثلا فرض کنید جنس و خرید، دید که طبق شرایط نیست، گفت حالا باشه یه خوابی بریم بلند میشیم بعد میگیم فسختو. آخو فسخ هم که خیلی مشکل نداره، اینو قبلا گفتیم، حتی رفتن پیش فروشنده هم لازم نیست، اون بعدا میبره پس میره، فقط میخواد یه فسختو بگه. حالا همین رو هم با تراخی ترک مبادرت بکنه. قبلا یادتون باشه در صفحه 244 مفصل بحث کردیم که مثلا در رو بستن، در رو باز کردن، غذا خوردن، نماز خوندن، اینا منافات با فور داره یا نداره. اینو باید اونجا با ملاحظه بفرمایید. خلاصه اگر آقا ما قائل به فور شدیم، یکی از مسقطات خیار رؤیت ترک مبادرته. اینکه سرعت نورزد، این خیار از دستش در میشه. مسقط دوم به ترتیب کتاب، اسقاط بعد از رؤیته. مشتری جنس رو میخره، متوجه میشه که شرایط رو نداشته، منتها میگه این دور از کرمه، دور از مردانگیه که ما جنسی که خریدیم بریم پس بدیم. نه، اسقاط میکنه حقش رو. خب معلومه دیگه، اسقاط حق خیال موجب سقوطش میشه. اینا بحثی نداره دیگه، معطلش بشین. چنانچه یکی از مسقطات تصرف بعد از رؤیته. با اینکه دید جنس شرایط و نداره ها، شما مکاتبو که از من گرفتید دیدید که کاغذش عالی نیست، با اینکه بنا بود کاغذ مکاتب عالی باشه، ولی فردا صبح آوردی سر دست، همین آوردن سر دست باعث میشه که دیگه حق الخیار از بین بره. پس نگاه به دست من میکنید، ترک مبادرت، اسقاط بعد از رؤیت، تصرف بعد از رؤیت، اینا چیزایی هستن که مسقطن. و اینا چیزای اختلافی هم نیستا، اعترف بهی الجن و الانس. و اما حالا پیشبینیتون رو میخوام حرف بزنم، قاعدتا مسقط چهارم رو چی باید قرار بدیم؟ ترک مبادرت، اثبات بعد رؤیت، تصرف بعد رؤیت. خب بهرن باید بعدی رو تصرف قبل از رؤیت چی؟ اسقاط قبل از رؤیت چی؟ باید بعد رؤیت میگیم، باید قبل از رؤیت هم بگیم دیگه. بله فرض کنید حالا تصرف اول میگید که میشه مسقط چهارم. اگر یک نفر جنسی خرید قبل از اینکه نگاه بکنه و متوجه اینکه جنس شرایط رو نداره بشه تو جنس تصرف کنه، حالا همین مثالی که زدیم مکاسب رو بگیره، نگاه نکرده بیاره سر دست، یا نگاه نکرده به یه نفر دیگه بفروشه، اونم تصرف دیگه. نگاه نکرده میشه تصرف چی؟ قبل از رؤیت. آیا تصرف قبل از رؤیت هم حق خیار رو ساقط میکنه یا نه؟ شما مکاتب از من خریدید، نگاه نکرده که کاغذش عالیه یا غیر عالیه به رفیقتون مکاتب رو فروختید، یا شب تاریک بردید سر در و دیگه متوجه کاغذ هم نشدید، تصرف کردید خلاصه. ولی یا بعضی ها دیدید فوری مهری برمیدارن کتابخانه شخصی مثلا فلان میزنن پشت کتابشون، خب کار خوبی هم هست دیگه، و همین مهر رو میزنه بدون که نگاه کنه که کاغذش چجوریه. اینا همه میشه تصرف چی؟ قبل از رؤیت. ایشون میگن آقا راجع به تصرف قبل از رؤیت خب احتمالاتیه، دیدید دیگه از اون جزمش اومد بیرون، بگیم مثبته بگیم مثبت نیست. احتمال سوم هم اینه که بگیم اسقاط قبل از رؤیت میشه یا نه. اگر گفتیم اسقاط قبل از رؤیت صحیحه، تصرف قبل از رؤیت هم صحیح هست و مثبته. حال میدونی چه ارتباطی با هم داره؟ چه ربطی داره که هر چی در اسقاط قبل از رؤیت بگیم در تصرف قبل از رؤیت هم بگیم؟ بنابر این که تصرف حکم چی رو داره؟ حکم اسقاط عملی. به عبارتی اسقاط دو رقم داریم، یک اسقاط قولی داریم، یک اثبات عملی. از حق خودم گذشتم، حقم رو ساقط کردم، این میشه اثبات قولی. تصرف میشه اثبات چی؟ عملی. لذا تصرف قبل از رؤیت مثبت یا نه باید ببینیم میشه قبل از رؤیت اثبات کرد یا نه. حالا سوال میکنیم، میریم سراغ این مثبت که میشه مثبت پنجمی. دوستان با توجه به اون معلوماتی که در خیار قبل و اینا به دست آوردید، حالا این سوال میکنیم آیا قبل از رؤیت میشه کسی اسقاط حق احتمالیشو بکنه یا نه؟ جنسو بخره بعد از بایی خیلی خوشش بیاد، بگید اینقدر من از تو خوشم اومدا که اگر این مکاسب دیگه هیچ کدوم از اون شرایطم نداشته باشه من دیگه حقم رو اسقاط کردم، این میشه اسقاط چی؟ قبل از رؤیت میشه یا نه؟ اصلا با توجه به معلومات گذشتتون صحبت کنید. ببینید دوستان اینجا یه دقتیست که باید اضافه در اونجام بکنید و اون اینه که یعنی کل مطلب. ببینید اگر گفتیم خیار رؤیت اصلا با رؤیت میاد، تمام سبب برای خیار رؤیت خود رؤیته، رؤیت هم که هنوز نیامده. بله رؤیت هنوز نیامده، پس خیاری نیست. وقتی خیاری نبود بفرمایید اثبات چه معنا داره؟ یادتونه یه روز مثال میذارین تو بحثی گذشته میگفتم مثلی که یه نفر به یه نفر دیگه فلانی من اگه در آینده به تو پول قرض دادم از همین الان ابراهت کردم نمیخواد قرض منو بدی، خب این یک قرون به درد نمیخواد. هزار بارم که دیگه فلانی در اینقدر من از تو خوشم میاد که اگه در آینده انشاءالله معتاد شدی و بناشد از من 1,000,000 قرض کنی نمیخواد بیایی بدی، هزار بارم که اینو بگه بعد از اینکه قرض داد، البته بعد از قرض دادن اگه ابراه کنه خوبه اما قبلش به درد نمیخوره. این اثبات چی داره میکنه؟ توجه میکنید اینجا اگر گفتیم رؤیت علت کامله خیار هست هنوز که چیزی نیامده که، لذا اگر گفتیم سببه رؤیت سببه که اسقاط قبلی بفرمایید به درد نمیخوره. اما اگر گفتیم که نه رؤیت که سبب نیست، رؤیت کاشفه میدونید خیار کی آمده؟ میدونید علت تامش و علت کاملش چی چیه؟ بفرمایید. علت تامش عقده. اون وقتی که بایه داشت مکاسب رو میداد به مشتری، شرایط رو نداشت، علت تامه اونه. البته تا مشتری ندیند کاشف به عمل نمیاد، این هست، ولی حق خیار هست. خودتونم خبر ندارم، قبول داریم، بخواد اعمال کنه، بخواد بفهم خیار داره یا نه باید نگاه بکنه، اما رؤیت کاشفه، نه سبب، نه حتی شرط، هیچی نیست، فقط پرده رو میزنه کنار. با رؤیت معلوم میشه که خیار هست یا معلوم میشه که خیار نیست. اگر اینو گفتیم بفرمایید، اثبات قبل از رؤیت هیچ اشکالی نداره. بپرسم از شما، ما رؤیت تا اینجا چند تا مبنا در موردش گفتیم؟ رؤیت سبب باشه، تمام سبب، و عقل هیچ کاره باشه. دوم، عقل همه کاره باشه، رؤیت فقط کاشف باشه. دوستان یک چیز سومی هم میتونید تصور کنید، این نکته اضافی است که البته قبلا داشتیم مشابهشو، ولی یه جا جمع باشه نه، و اون اینه که بگیم سبب عقده، منتها شرط شرعیش رؤیته. چه فرقی کرد با قبلی؟ یه دفعه دیگه میگم، ببینید، یه دفعه میگیم تمام سبب عقده، تمام سبب عقده و رؤیت کاشفه. یه دفعه میگیم نه، تمام سبب رؤیت، عقل هیچ کاره است. یه دفعه میگیم عقل سببه، منتها سبب ناقص، یعنی مقتضی. منتها دوستان میدونید هر مقتضی باید اگه شرطی هم داره شرطش هم میاد. اصل خیار در حد مقتضی با عقل میاد، اما این عقل اگر بخواد خیار در موردش کامل بشه یک شرط شرعی هم داره. شرط شرعی چیه؟ شرط شرعی رؤیته. اگر اینو بگیم چی؟ مرحوم شیخ میگن اگر این رو هم بگید بازم اشکال نداره، یعنی بازم میتونیم بگیم قبل از رؤیت میشود، بفرمایید، میشود اثبات کرد. که نظر خود شیخ هم همینه. خب یه سوال از شما بکنم، چند تا مسقط خوندیم؟ بله؟ چند تا شد؟ ترک مبادرت، اسقاط بعد از رؤیت، تصرف بعد از رؤیت، تصرف قبل از رؤیت، اسقاط قبل از رؤیت. شد چند تا؟ شد 5 تا. ششمین مسقط، البته دیگه نگید مسقط، چون این مسقط نیست. ششمین چیزی که خیلی بحث داره، دقت کنید، فقط مطرحش میکنم بگو عبارت توضیح بدم. ششمین مسقط این هست که، حالا میگم مسقط ولی بعد میگم چرا مسقط مسامحه هست. ششمین مسقط آقا اینه که از اول شرط کنن که این خیار نباشه، از اول شرط کنن که این خیار نباشه، یعنی یه بایه کم حوصله ایه، میگه آقا من حوصله ندارم هر روز مکاسبی که من دارم این شرایط رو داره، ولی اگر شما رؤیت کردید دیدی این شرایط رو نداره، من اشتباه میکردم، من قبول ندارم. اینو میگن چی؟ این میگن شرط سقوط. حالا اینو چرا دوستان نمیگیم مسقط، میگیم مسامحت، میگید مسقط؟ چون مسقط باید خیار بیاد و بعد چی بشه؟ ساقط بشه. این اصلا جلو خیار رو میگیره اگر درست باشه، اصلا هیچی باعث میشه که حق الخیار نیاد. لذا اینو نباید دیگر مسقط خیار، اینو باید دیگر رافع خیار، به این معنی، یا دقیقتر دافع خیار، یعنی حق الخیار رو نمیذاره بیاد. آیا این درسته یا نه آقایون؟ نگاه به کتاب نکنید ها. حالا تو ارتکاز خودتون یک کسی این سوال رو بکنه، ماه رمضان هم هست، خب مثلا مردم میپرسن آقا میشود یک نفر جنس رو بفروشه با چند تا صفت و بعدم به مشتری بگه آقا اگر این صفات رو نداشت، این صفاتی که من گفتم نداشت، حوصله ندارم، من فرض نمی کنم، قبول ندارم. مشتری هم اگه حاضر بشه این کار قبول کنه، این معامله درسته یا نه؟ بله؟ به چیه؟ چرا؟ بله خب ببرسید. ببینید آقایون، اینجا سه نظر هست، حالا نظرها رو بگیم تا بعد چشم. یک نظر اینه که اصلا این کار درست نیست، این شرط درست نیست، ای کاش فقط این شرط درست نبود، این شرط مفسد عقدم هست، میگن شرط فاسد مفسد. یک نظر اینه که هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، قراردادی دارن میبندن اوغلا، یه چیزی گاهی مرسوم هم از بین اوغلا، میگه آقا حرف منو قبول داره یا نه؟ میگه بله، حرف شما برام هست، میگه آقا اینا رو داره، ولی دارن میگم ممکنه من اشتباه کنم، ممکنه مثلا خود منم دو ماه پیش مکاتب رو دیدم، گاهی خود فروشندم جلسش دو ماه پیش دیده، سه ماه پیش دیده، من دیگه الان میخوام ردش کنم بره، تو نخری میدم به کس دیگه. گفتم درسته. خب هم فاسد هم مفسد نظر اول، نه فاسد نه مفسد نظر دوم. نظر سوم چی میتونه باشه؟ فاسد هست اما مفسد حق نیست. اما دیگه نمیتونیم بگیم مفسد هست ولی فاسد نیست، این خیلی ناشیگریه، کسی بگه نباید گوش کرد. این سه تا نظر هست، حالا تا بعد انشاءالله وجوهش رو هر مقداری امروز رسیدیم میخونیم، نرسیدیم فردا. مسئله تو یسبت هذا الخیار به ترک مبادره قربان ثابت میشه، خیار رویت به ترک مبادرت عرفن، یعنی سرعت نورده ذوالخیار برای فسخ. منظور از مبادرت و ترک مبادرت میگه علل وجه المتقدم فی خیار قبل، در بحث خیار قبل آقایون داشت مبادرت و غیر مبادرت. کتاب های ما صفحه 244، اما اول صفحه. خب خواستید شماره بزنید دیگه، شماره با خودتون. و به اثباتهی بعد رویه و به تصرف بعدها، تا اینجا شد سه تا دیگه. ولو تصرف قبلها، اگر قبل از رویه تصرف کنه، ففی سقوط الخیار وجوهون، معلومه یه وجهی که ساقط میشه یه وجهی که ساقط نمیشه. ثالثها، وجه سوم اینه که مبتنی کنیم سقوط را، ذالک رو بزنید به سقوط، بگیم ساقط شدن مبتنی بر جواز اسقاط خیار قولن قبل از رویه. بگیم قولن میشه قبل از رویه ساقط شد یا نه؟ اینو الان بحثش میکنیم، ناراحت نباشید، همین الان بحث میکنیم، مسقط بعدی همینه. میگیم آقا چه ربطی داره به هم؟ چطور تصرف مبتنی بر این باشه که قولن میشه قبل از رویت تصرف کنه؟ میگه برای اینکه تصرف اثبات عملیه، قول اثبات چیه؟ قولیه، پس هر دو اثبات دیگه. لذا میگه بناهن علا ان تصرف اثباتون فعلی. خب وفی جواز اثباتهی قبل از رویه، آیا قبل از رویه میشه اسقاط کرد یا نه؟ یه سوال از شما بکنم، این اسقاط اسقاط فعلی یا قولیه؟ قولی دیگه، چون فعلیش یعنی تصرف رو در آن خوندیم. و فی جواز اسقاطی قبل از رویه دو احتماله، مبنیان بر این که رویت سببه یا کاشفه. دوستان یادداشت کنید، سببه یعنی تمام سبب رویته، این ریز کاریار که اضافه نکنید بعد بعدش مشکل میشه. بگیم رویت تمام سببه، یادداشت کنید، و عقل هیچ کاره است، عقل هیچ کاره است. احتمال دوم بگیم رویت کاشفه، کاشفه دوستان یعنی چه؟ یعنی عقل همه کاره است، خیارم با عقل آمده، منتها ما نمیدونستیم، با رویت متوجه شدیم. حالا یه عبارتی بیاریم از علامه ببینیم علامه چی میگه. قال به تذکره جناب علامه لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیه، اگر اختیار کنه مثلا مشتری امضای عقد رو، یعنی بخواد عقد رو امضا کند و نخواد از حق خیار استفاده کنه قبل از رؤیت، لم یلزم، این به درد نمیخوره. لم یلزم یعنی عقد لازم نمیشه، خیار ساقط نمیشه. لتعلق الخیاره بخونید به رؤیت، چون خیار مربوط به رؤیته. دوستان عزیزی که میگه خیار مربوط به رؤیته یعنی چه؟ یعنی تمام سبب رؤیته، نه اینکه تمام سبب عقد باشه و رؤیت کاشف و مظهر باشه. میفهمید که و حکی از ذالک من غیر آیزن و ظاهرهو، ظاهر این عبارت علامه اینه که خیار پیدا میشه با رؤیت، چون گفت که تعلق به رؤیت میگیره، نه اینکه ظاهر میشه با رؤیت. خب مرحوم شیخ میگن حالا یه احتمال سوم هم هست، ولو جعلت رؤیتو شرطا، اگر رؤیتو شرط قرار بدیم، لا سببا ولا کاشفا، را خیلی بده بهشون تو بزنگا گاهی عبارت کم میذاره. آقا این ولا کاشفا که نیارید، ممکنه یه ناشی فکر کنه که این شرطا همون چیه؟ همون کاشفنه. توجه میکنید؟ در صورتی که این یکی سومیه. ببینید در واقع میشه برزخ بین اون دوتا. در اون دوتا میگفتیم رؤیت همه کاره است، عقد هیچ کاره است. بعدیشو میگفتیم عقد همه کاره است، رؤیت هیچ کاره که معلوم شد. این یه چیز وسطیست آقا. ببینید به این شکل میگیم سبب، نه یعنی سبب تامها، یعنی مقتضی، مقتضی عقده. به عبارت دیگه چی زمینه خیار رو آماده کرده؟ عقد. البته بلد باشید عقد که میگیم یعنی عقد و نبودن صفات ها، اون که معلومه عقد با نبودن صفات این زمینه رو آماده کرده، ولی یه شرط هم داره شرعن که باید اون شرط هم بیاد تا خیار بیاد. اون شرط کدام هست؟ رؤیت، شرط شرعی. و اگر قرار بدیم رؤیت رو شرط شرعی، یادداشت کنید، نه سبب و نه کاشف عقلی، اگر اینو قرار بدیم بازم ممکنه جواز اثبات رو قائل بشیم به مجرد تحقق سبب. سبب یعنی مقتضی آقایون، یعنی سبب ناقص و قبل عقل. بعد همیشون میگه ولا یخلوان قوه، نظر منم همینه که جواز اثبات خالی از قوت نیست. اگر یادتون باشه ایشون در مشابه این بحث، مشابهش کجا بود آقایون؟ تو بحث خیار قبل، در اونجا همین حرف رو زد. در اونجا میگفت که اگر ظهور قبل شرط شرعی هم باشه، چون سببش یعنی سبب ناقص یعنی مقتضی، چون مقتضیش که عقد باشه جلوتر آمده، اینا میتونن ساقط کنن. صفحه 238 رو ببینید، اونجا وقتش بود دیگه. ولو شرط سقوط حاضر خیار، این مسقط چندم آقایون؟ ششم. البته مسقط که میگم معلومه، یعنی این هم یکی از اون چیزایی که جلو خیار میگیره، منظور اینه دیگه. اگر شرط سقوط این خیار بشه از اول، یعنی از اول بایه قبول نکنه، سفی فسادهی و افسادهی للعقد، بگیم این شرط فاسده، عقد هم فاسد میکنه، جماعن العلامه و جماعته، او عدمه هما، یا هیچ کدام، نه فاسده نه مفسده، کما عن نهایت و بعض، چنانچه از نهایی شیخ طوسی و بعضی گفتن صاحب جواهر، اول فساد دون الافساد، بگیم شاید فاسده ولی معاملشون درسته. فهمم بعد خیارم هستا، این بلد باشه، این که میگیم فاسده ولی عقد فاسد نیست، یعنی خیارم میاد، حق خیارم برای مشتری میاد. وجوهان بل اقوالون، اول میگه وجوهیست، بعد میگه نه اون دوتای اولی که قائل داره انشاءالله سومی هم براش درست میکنیم، میشه چی؟ میشه قول. میدونید فرق بین قول و وجه اینه که قول قائل هم داره، ولی وجه معلومه که قائل داشته باشه. خب این تا اینجا. حالا عمده دوستان نظر آسون دادن یا جمع کردنش، عمده پیدا کردن وجه برای این سه نظر. خب نگاه به کتاب نکنید، خودتون امتحان کنید. وجه اول چی بود؟ فاسد و مفسد. اگه شما باشید دوستان بگن این قول رو مستدلش بکن، چیکار میکنید؟ براش دلیل بیار. یواش یواش دیگه باید بتونه انسان تمرین که کرد بتونه. برای این نظر هم فاسده هم مفسده. حیثی که وقت نیست و الا من هم گوش میکردم حرف دوستان رو، هم فرصت فکر میدادم. ببینید وچه اول رو میتونیم اینجوری بیان کنیم که اتفاقا یه مقدارش جامع المقاصد داره محقق ثانی. ایشون گفته ببینید وقتی که شما مثلا بایه، شما یه بایه به مشتری میگید مکاسب من این 5 تا صفت رو داره، بعد میگید ولی اگر دیدی و شرایط رو نداشت من قبول ندارم، این موجب قراره. شما این صفات برای چی می آوردی؟ برای چی می گفتیم بایه باید صفات نبی رو ذکر کنه تا مشتری آگاهانه بخرد؟ برای رفع ضرر بود دیگه. خب وقتی تعهد و برداشت بایه، تو مثال ما وقتی تعهد و برداشت، معناش اینه که من تعهد نمی کنم این صفات باشه، بود به شانست، نبودم به بدشانست دیگه، معناش اینه دیگه. پس در واقع این اوصافی هم که گفته کشت. خب این نتیجه این میشه که رویت که نکرده مشتری مبیرا، فرضمون اینه که اوصاف هم که کل عدم شد، پس داره این جنس رو میخرد، نه دیده است بفرمایید نه وقت شده، چون وقتی اینجوری که ارزش نداره که بگه اینا رو داره، ولی بهت بگم من تعهد نمی کنم، من قبول ندارم، اگرم نداشت نداشت. خب این میشه کل عدم. رویت هم که نکرده، خب این میشه قرار دیگه. قرارم این بود که جنسی رو انسان بخره ندیده و وست نکرده، یا وست خلاصه یا رویت. رویت که نشده قبلا، وست هم که کل عدم شد، این میشه قرار دیگه. عبارت رو نگاه کنید، میخوام شلوغ نشید. من کونی موجبن لکون العقد قرارا. خب معلومه دیگه، رو ترکیب این وچه فاسد مفسده. از این که من کونهی، بپرسم از شما این کونهی رو به چی میدنید آقایون؟ این شرط سقوط این خیار که تو حق نداشته باشی، از این که شرط سقوط خیار باعث میشه که حق قرار بشه کمافی جامع المقاصد. حالا عبارت جامع المقاصد اینه ان الوصف قام مقام رؤیه، وصف بای تو مثال ما جای دیدن رو گرفته. و ازا شرط عدم الاعتداد به، وقتی شرط شد عدم اعتنا به وصف، ضمیر به این میخوره به وصف دیگه، وقتی بایی میگه من برام مهم نیست، این اوتی نیست، موصوفم نیست، ولا موصوفون دوستان غلطه ها، یا موصوفن، ولا موصوفن باید باشه دیگه، ولا موصوفا. حالا این نسختون این طوره که درسته، اگه مثل نسخه ما غلطه درست کنید، چون عطف بر غیره، وقتی عطف بر غیر شد چی میشه؟ منصوب میشه دیگه، خبر کانه. خب این دوستان تا اینجا. و اما خب این همین حدش همینه، یه خیلی انصافا محکمه، یعنی سوراخ کردنش واقعا مشکله. غیر مرئی و کان المبی، غیر مرئی و غیر موصوف، لا رو زائد بگیرید شما وقت میگید اصل غیر موصوفه، با فرض زیارت لا اشکال نداره. چرا؟ خب اینم بچه. و اما وچه دوم، دقت کنید این طولانیه. وچه دوم دوستان برای چیه؟ وچه دوم اینه که نه فاسد است نه مفسد. حالا ضمناً این آقا حواستون باشه، این تذکرات ها برای فهم مطلب خیلی کمک میکنه. این آقای دومی دوستان ضمن این که باید برای خودش دلیل میاره چه کار بکنه؟ اون دلیل اول هم جواب بده دیگه. و و الا یکی داره خودش دلیل بیاره، دلیل قول مخالف رو جواب نده، کار درست نمیشه. رضا میبینی در این وقتی که الان میخوام بخونیم که نه فاسده نه مفسد، اصلا بیشترین حمله هاش متوجه همون جواب پاسخ اون دلیل اوله، یعنی بیشتر جواب اشکال داره میده تا برای خودش دلیل بیاره. توجه میکنید؟ این هم یک خصوصیتی که باید دقت کنید. ایشون میفرماید که این آقایی که میخواد بگه نه فاسده نه مفسد، انصافا جواب مشکله، چون دلیل اولی خیلی محکم بود. میگه وقتی که شما اعتناب استفاده نکنید غرر پیش میاد. ببینیم این آقا چه کار میکنه، خوب دقت کنید. ایشون میگه که مگر غرر به خاطر بودن خیار از بین رفته بود؟ اگر غرر به خاطر وجود خیار از بین رفته بود، بفرمایید آقایون، بایع و مشتری که شرط سقوط خیار میکردن غرر در میگشت. نمیشه دیگه. اگر گفتیم قرار، میدونی چرا این بی قرار نیست توش؟ به خاطر وجود خیاره، درست؟ اگر به این خاطر بود تا اینا شرط سقوط خیار میکردن قرار در میگشت، ولی قرار نباید با توجه به وجود خیار بهش نگاه کنن. خیار آقا حکم شرعیه، نمیشه با خیار ما رفع قرار بکنیم. میدونید دوستان چرا این طوره؟ برای اینکه اگر بخوایم با خیار رفع قرار بکنیم، اصلا اساس این معاملات به هم میریزه. انسان هر بیع مجهولی رو میتونه انجام بده، با جعل خیار چیکار بکنه؟ رفع قرار بکنه. مثل اینکه دقت کنید، بنده بگم آقا این انگشتر رو به شما میفروشم، میگید تلات یا نقره؟ میگم نمیدونم. اگر نقره بود قبول کنه، اگه آهن بود پس بده. آقا این معامله درسته یا باطله؟ ندونیم آهنه یا نقره است، خب باطله دیگه، همه میگن باطله. در حالی که اگر بخواهیم رفع قرض با خیار بکنیم، چون اگر بعدن آهن بود مشتری حق پس دادن داره، بنابراین باید تمام معاملات مجهول رو امضا کنیم، بگیم چون اگر غیر از این شد مشتری خیار داره، به جای لطمه نمیخوره که. اتفاقا دوستان عقلیش بد نیست، بگیم هر معامله مجهولی درسته، منتها بعدا اگر مشتری خواستش تأمین نشد خب پس بده، چه اشکال داره؟ با حالی که علما نمیگن. این دوستان برای چهارمین یا پنجمین بار دارید میخونید از پارسال و امسال، از یکی دوستش هم حذف شده، ولی سومین بار ظاهرا دارید میخونید که آقا بودن قرار و نبودن قرار رو ما نباید با توجه به خیار بسنجیم. چی این کارو کرد که این آقا داره این جوابا رو میده؟ چی این کارو کرد؟ اون قائل اولی، آقا قائل اول میگفت که اگر شما شرط سقوط خیار بکنید قرار پیش میاد، برای اینکه قرار پیش نیاد شرط سقوط خیار نکنید. این آقا داره جواب میده، میگه قرار بودن و نبودنش بدون توجه به خیار باید ملاحظه بشه، نه این که ما یه معامله قراری بکنیم بعد جعل خیار براش بکنیم میگه ما حالا قرار نیست. جعل خیار ربطی به قرار نداره، باید معامله بی نفسه چه خیار باشد چه نباشد قراری نباشه. اینو باید شما ملاحظه بکنید. خب این یه قسمت از این حرف این آقا. قسمت دیگرش دوستان این هست که این آقا میگه که در واقع از اینجا استدلال شروع میشه، میگه آقا اگر یک نفر یه شرایطی رو برای مبیع گذاشت، مثل اینکه شما مکاتبی که از من میخواد بخرید 5 تا شرط میذارید، منم تعهد میکنم که این شرایط هست، در عین حال شما کریمانه قبول میکنید که اگه شرایط هم نبود فرض نکنید، التزام به فرض نکردن نبی را مجهول نمیکنه. حالا اگه بخواد اینجا پیاز داغش هم بکنید، آقا بنابر این بود که ما به حرف بایه بفرمایید اطمینان کنیم، اعتماد کنیم، اصالت و صحه جاری کنیم. با توجه اینا دیگه قرار نیست التزام کسی بده که من فرض نمی کنم. اگر احیانا طبق احتمال ضعیف شرایط نبود، این با اینکه نبی مجهول است، نبی نامعلوم است، نه اینجور نیست، سر از نامعلومی نبی در نمیاره. بعد آقایون همین آقا، کدوم آقا؟ همین که میگه شرط سقوط نه فاسده نه مفسده، یه نقض مهمی میکنه. میگه آقایونی که میگید اینجا فاسد و مفسده، میدونید لازمه حرف شما چیه؟ لازمه حرف شما اینه که اگر یه فروشنده ای وقتی داره جنس رو میفروشه براءت از عیوب بکنه. الان از شما سوال میکنم آقا براءت از عیوب در بی درسته یا باطله؟ دیدیم آقایون بعضیات نیست آقا خوب نگاه به جنس بکن، جنس فروخته شده پس گرفته، این جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، یعنی براءت از عیوب. این همون تعبیر عامیانشه، تعبیر سجش براءت از عیوبه، چون این میخواد بگید که آقا همینجا نگاه بکن، من گرفتی بردی، بعد به عنوان خیار عیب یا خیار قب یا هرچه من قبول ندارم. آقا معامله با این عبارت جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه با براءت از عیوب درسته یا باطله؟ جن و انس میگن درست، درسته میگه باطله. حتی انقل اکثر فقها حالا در حد علممون حرف بزنیم، چون از اجنه که خبر نداریم، از حناسیب میگن که اشکال نداره. خب بخوام توضیح بدیم، اگر بنا شد همون دلیلی که شما میودید که موجب قراره اینجا پیش میاد، چطور اینجا پیش میاد آقایون؟ ببینید شرط سلامت، شرط سلامت جن از شرایطی نیست که مورد نظر مشتری نباشه. اصلا دیروز میگفتیم شرطم نکنن سلامتی جن بلکه نظر هست. خب وقتی بایه میگه من با هزار عیب میفروشم قبول ندارم، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، یعنی این جنسی که میبری نعیب باشد یا سالم باشد من قبول ندارم. خب این قراره دیگه، پس قراره در سلامتی و غیر سلامتی که بالاتر از قراره مثل که کاغذ مکاتب اعلا باشه یا اعلا نباشه. بنده بگم آقا این مکاتب جلدش اینجوریه، کاغذش اعلاست، خطش هم خوبه، ولی اگرم نبود من قبول ندارم. تازه تا حدی که عیبم نباشه، چون اگه عیب باشه خیار عیبه. اگر در عیب طرف میتونه براءت از عیوب کنه بایه و قرار نیست، در خیار رویت نمیتونه براءت از عیوب کنه. به این معنی که بگه آقا من قبول ندارم، اگه بردی بردی دیگه، حالا یا درست دارم یا نه، مسلم به طریق اولا درسته. بپرسم از شما این قائل دوم چند تا کار کرد تو استدلالش؟ اگه دقت کردید سه کار کرد. اولا استدلال اول رو جواب داد، بعدم برای خودش یه بیانی آورد، در مرحله سوم بلند بگید نقد کرد، یک جواب نقدی داد. ببینید خیلی حساب شده داره کار میکنه. اول اونو رد کرد و بعدم حرف خودش سر و سامان داد و بعدم یه نقضی کرد که اگر آقایون که میگن فاسده مفسده این نقض رو چه کار میکنن؟ فکر میکنم بیشتر برسونه. میفرماین که و من ان دفع القرار ان حاضر بی، معلومه دیگه، این یادداشت کنید، وچه این که نه فاسده این شرط نه مفسده. میفرماید که دفع قرار از این بی به خاطر خیار نبود که، تا ثابت شود قرار با ارتفاع خیار. دوستان نگید اینو، مگه کی گفت؟ کی حرفو زده که این آقا داره جواب میده؟ اون آقای اولی، آقای اولی میگفت اگر بگید خیار ساقطه قرار برمیگرده. خب پس معلومه که فکر میکنه که با خیار قرار نیست، بدون خیار قرار هست. لذا میگه نمیشه شرط سقوطش بکنه. اون آقا اینو میگفت، ایشون هم داره جواب میده، میگه چی؟ خدا این وجه اینه که نه فاصله نه مفصله، بلکه عدم هما. حالا عجله نکنید، اول اون جواب میده، میگه دفع غرض از این بی با خیار نبود تا ثابت شود غرض با ارتفاع خیار. یادداشت کنید، و تا اینکه با شرط سقوطش مشکل پیدا بشه. فَإِنَّ الْخِيَارَ حُکْمٌ شَرْعِيٌ، خیار یک حکم شرعی است که اگر اثر بذاره در دفع غرض، یعنی اگر با توجه به خیار بگیم غرض نیست، جاز بیع و کل مجهول، بخونید متزلزلن، هر بیع مجهولی میشه با تزلزل گفت. از کردم بنده انگشته رو بدم به شما بگم آقا یا نقره یا آهن، نقره بودی چی آهن بود بیا پس بده، این غرض نیست دیگه، چون شما حق دارید پس بده. آیا این معامله رو علما تجویز میکنن؟ ابدا. و سرش هم آقایون قبلا خوندیم اینه که در دفع قرار نباید اصلا خیار را در نظر گرفت، بدون توجه به خیار باید جنس معلوم باشه و قرار تو بین نباشه. ول علم بالمبی، از اینجا آقایون داره برای خودش بیان درست میکنه، میگه علم به مبی، آخر علم به مبی لازمه دیگه، تو مثالی که اونجا که مشتری بخواد جنسی بخره، لا یرتفع بالتزام عدم الفرد عند تبین المخالفه، علم به مبی از بین نمیره اگر ملتزم بشه مشتری که فرض نکند عند تبین المخالفه. دوستان اون پیاز آقا یادتونه از خارج بایه، میگه این پنج تا شرط رو داره، مشتری هم اعتماد داره به بایه، در عین حال مشتری میگه آقا اگر اینم نبود من نمیام فرض کنم، یا بایه گردنش میذاره میگه اگرم نبود نیا فرض کن، صرف این که بگه باشه نمیام حقم و ساقط کردم مبی مجهول نمیشه، علم به مبی کنار نمیره با این که مشتری ملتزم بشه که اگر غیر از این بود من فرض نمی کنم. فَإِنَّ الْقَرَرَ هُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى شِرَاءِ الْعَيْنِ الْقَائِبَ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ. میدونید قرار چی هست؟ قرار یعنی جهل به مبی، اگه یادداشت کنید خوبه. فَإِنَّ الْقَرَرَ و جهل به مبی وقتی است که اقدام کنه به خریدن عین غالبه قائبه هر جور شد. بپرسم از شما دوستان اینجا اینجوری بوده یا نبوده؟ نبوده، بایه شرایط رو گفته، صفات رو گفته، مشتری هم گوش کرده، اینجا که علایه البته بعدش گفته ولی من تعهد نمی کنم، اینا هم بعدش اضافه، ولی شرایطی که گفته، صفاتی که گفته، قرار و جهل به مبی وقتی هست که اقدام بر شرای عین غایب علایه استفاده کانت بشه و اینجا نیست. ولو کان الالتزام المذکور مؤدیان الالقرار، از این ولوکانه میره سراغ فراز چندم آقایون دفعه دیگه، جواب نقضی، میگه اگر التزام مذکور، التزام مذکور این همی که ملتزم بشه فرض نکنه حقشو ثابت کنه، اگر این منجر به قرار بشه لکان اشتراط البراءت من العیوب ایزن معدیان علاج، اونجایی هم که بایه شرط براءت از عیوب میکنه، اصلا پشت شیشه مینویسه جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، هرچی میخواد همینجا نگاه بکنی، من قبول ندارم بعد برگردیم و دیگه این معاملات فاسده، باید براءت از عیوب موجب قرار بشه و باطل بشه. لأنه به منزلت بیع شی صحیحا او معیبا به عیب امکان، چون براءت از عیوب معناش این میشه دیگه که من اینو میفروشم چه صحیح باشه چه معیب، به هر عیبی هم میخواد باشه، ولا شک انه چی قرار، خب اینم قراره دیگه، اگه اون قراره اینم قراره. یه نفر میگه که ببینید یه سوال اینجا میکنه، البته برای یه کسی مکاسب تا اینجا خونده نباید این سوال بشه ها، منتها حالا ایشون مطرح کرده، یه نفر میگه آقا شرط صحت اصلا در معامله نمیشه، لذا بایه میتونه براءت از عیوب را اعلان کنه، بگم اینو میفروشم با همه عیوبش، چون شرط صحت مشتری نکرده، در مانعن و فیش شرط شده، در این حال بعدش میگی که اگرم خلاف در اومد حق تو باید ساقط باشه. میگه بنده خدا درست شرط صحت نشده، ولی بارا گفتیم شرط صحت در معامله هست، اصلا همه که میخرن به شرط صحت میخرن، ولی تو عبارت نیارن. میگه و انما جاز بیع الشی غیر مشروط به صحت، نه این که چون صحت مورد نظر نیست، اعتمادن علا اصالت صحت، لا من جهت عدم اشتراط ملاحظت صحت و عیب فی المریض، نه به خاطر اینی که شرط نیست و مد نظر نیست ملاحظه صحت و عیب در مریض، نه آقا، اتفاقا شرط صحت از همه شرایط، مثلا تو مکاسب اگر کاغذش اعلا باشه، جلدش فلان باشه مد نظره، صفحاتش سیاه نباشه چون عیب کتابه، این مد نظر نیست. لأن تخالف افراد صحیح و المعیب افحش من تخالف افراد صحیح، تفاوت افراد صحیح و معیب، مکاسب سالم تا مکاسب معیوب، تفاوتش بیشتره تا تفاوتی که تو خود افراد صحیح هست که تو خیار رویت هستیدم شروطی رو میگن که ربطی به عیب نداره، کاغذش اعلا باشه جلدش فلان باشه، خب این تفاوت کمتره دیگه. وقت سارهم فی بیان الاوصاف، که ظاهرا ببینم سلام الله علیه.